ساعت 18:30 به وقت ایران 16 در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه ایران و هیئت مذاکره کننده هسته‌ای برای شرکت در چهارمین دور مذاکرات ایران و 5+1 صبح امروز راهی وین شدند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا برای بررسی مسائل مربوط به ایران و سوریه وارد عربستان سعودی شد. چندین انفجار در نقاط مختلف بغداد 28 کشته بر جای گذاشت. با سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان گرامی این ساعت رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، میزبان شما در این بخش. ابتدا با مشروع خبرها. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و تیم مذاکره کننده هسته‌ای صبح امروز راهی وین شدند. چهارمین دور مذاکرات ایران و 5+1 درباره گام پایانی توافقنامه ژنو قرار است فردا چهارشنبه به مدت 3 روز در وین پایتخت اتریش برگزار شود. در این مذاکرات قرار است کار نگارش و تدوین پیشنویس توافقنامه جامعه هسته‌ای آغاز شود. امشب آقای ظریف و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا بر سر میز شام به رایزنی درباره مذاکرات فردا می‌پردازند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در آغاز رشته سفرهایی با تمرکز بر مسائل مربوط به ایران و سوریه امروز وارد عربستان سعودی شد. وی روز چهارشنبه با وزیران دفاع شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد کرد. یک سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفت این سومین سفر چاک هیگل به خاورمیانه در یک سال گذشته است و موجب پیشبرد استراتژی آمریکا در این منطقه می شود. به گفته این سخنگو، هماهنگی دفاع هوایی و موشکی، امنیت دریایی و سایبری نیز در دیدارهای وزیر دفاع آمریکا مطرح می شود. انفجار 8 خودرو امروز در مناطق مختلف بغداد 28 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شماری از این انفجارها مصادف با ولادت امام اول شیعیان در مناطق شیعه نشین بغداد رخ داده است. به گزارش خبرگزاری ها، شیوه این عملیات تروریستی شبیه شیوه گروه های نشأت گرفته از القاعده در عراق است. هواپیماهای شناسایی ارتش آمریکا به تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن دختران ربوده شده نیجریه‌ای پیوستند. تلویزیون CNN به نقل از یک مقام دولت آمریکا گزارش داد که در تلاش برای یافتن بیش از 200 دختر دانش آموز نیجریه‌ای که توسط گروه اسلامگرای بوکو حرام ربوده شدند، هواپیماهای شناسایی آمریکا وارد عمل می‌شوند و تصاویر ماهواره‌ای نیز در اختیار مقامات نیجریه گذاشته می‌شود. بر اساس این گزارش، گروه‌های تخصصی آمریکایی و بریتانیایی نیز برای کمک به یافتن این گروگان‌ها وارد نیجریه شدند. قرار است یک هیئت ضد تروریستی اسرائیلی نیز به زودی به نیجریه برود. و در حالی که قرار است فردا چهارشنبه گام نهایی گفتگوهای ایران و گروه 5+1 در ژنو آغاز شود، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سخنان خود در جمع گروهی از مردم استان ایلام گفت که ملت ایران به زانو در نمی آید و آمریکا هیچ غلط نظامی و غیر نظامی نمی تواند بکند. پایان نقل قول. همکارم شیرین فامیلی گزارش می دهد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در بخشی از سخنان خود با اشاره بر مشکلات اقتصادی و سیاسی موجود در ایران، راه صحیح حل این مشکلات را اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان و استعدادهای داخلی دانست و در همین رابطه با اشاره به یکی از سخنان آیت الله خمینی در اوائل انقلاب سال 1357 که گفته بود آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند کند، گفت که اگر ظرفیت‌ها و توان‌های داخلی فعال‌تر و متمرکز شوند، به گفته او آمریکا دیگر توانایی هیچ غلطی را اعم از نظامی و غیر نظامی نخواهد داشت. آیت الله خامنه ای در ادامه افزود قدرت ها باید بدانند که ملت ایران به زانو در نخواهد آمد. این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که همزمان روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود در مراسم روز بزرگداشت مددکاری در ایران گفت که عده‌ای با نام اینکه باید در برابر قدرت ها و ابرقدرت ها بایستند جیب مردم را زده اند و اموال مردم را غارت کردند. او در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته افزود که نباید گذاشت عده‌ای دو مرتبه مردم را با شعر و شعار از راه منحرف کنند. این سخنان دو مقام ارشد جمهوری اسلامی در حالی است که روز سه‌شنبه تیم مذاکره کننده هسته ایران به ژنو رفته و قرار است سه‌شنبه شب محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا به هنگام شام درباره مذاکرات روز چهارشنبه رایزنی کنند. این دور از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره گام نهایی توافقنامه ژنو است و قرار است که در این نشست کار نگارش پیشنویس قطعنامه جامع هسته‌ای آغاز شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
گروه ناظر بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در جدیدترین گزارش خود جمهوری اسلامی را به استفاده از روش‌هایی برای فرار از تحریم‌ها متهم کرده است. خبرگزاری رویترز بخش‌هایی از این گزارش را همراه با چند نمونه از اقدامات ایران برای فرار از تحریم‌ها منتشر کرده. همکارم جمشید زند نگاهی دارد به این گزارش.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خود می‌نویسد گروه ناظر بر تحریم‌های سازمان ملل ایران را به اتخاذ روش‌های فریبکارانه برای فرار از تحریم‌ها متهم کرده است. در این گزارش آمده است که تلاش‌های تهران در زمینه تهیه غیرقانونی مواد لازم برای برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ممکن است به دلیل گفتگو با قدرت‌های بزرگ جهانی در خصوص دستیابی به توافق جامع هسته‌ای کند شده باشد. رویترز به نقل از گروه ناظر بر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران نوشته است که یک توضیح احتمالی می‌تواند این باشد که تهران یاد گرفته است چگونه در زمینه به دست آوردن قطعات و مواد حساس مورد نیاز خود بر سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی غرب غلبه کند. یکی از مواردی که در این گزارش به عنوان نمونه فریبکاری ایران به آن اشاره شده، پنهان کردن لوله‌های تیتانیوم در محفظه‌های فلزی است که از مقصد چین به ایران ارسال شده‌اند. این لوله‌های تیتانیوم از سوی شرکت بین‌المللی حمل و نقل و ارسال لوتکا اوشن به مقصد خیابان ولیعصر در تهران سفارش داده شده‌اند. این گزارش با 10 تصویر همراه شده که نشان می‌دهد چگونه لوله‌های تیتانیوم در محفظه‌های فلزی جا داده شده‌اند. در این گزارش درباره استفاده احتمالی از این لوله‌ها در برنامه هسته‌ای ایران توضیحی داده نشده است و تنها اشاره شده که تحقیقات در این زمینه توسط گروه ناظر سازمان ملل در جریان است. به گزارش رویترز این گروه خواستار هوشیاری گسترده‌تر دولت‌ها در قبال شرکت‌های ارسال کننده کالا شده که غالباً به عنوان سفارش دهنده کالاهای ارسالی به مقصد ایران عمل کرده‌اند. از نظر این هیئت اقدامات فوق لزوماً غیر قانونی نیستند، ولی تهران میتواند از این شرکت‌ها برای پنهان کردن مقصد نهایی کالاها یا نحوه استفاده از آنها بهره بگیرد. نمونه دیگری هم که در این گزارش از آن به عنوان فریبکاری ایران یاد شده، به تلاش‌های تهران در دو سال گذشته برای دستیابی به شیرهای پمپ ساخت آلمان و هند مربوط می‌شود. این شیرهای پمپ قرار بود در راکتور آب سنگین عراق استفاده شود. گروه ناظر سازمان ملل می‌گوید پرونده یکی از این موارد در آلمان تحت بررسی است. در این مورد بین سال‌های 2007 تا 2011 میلادی بیش از 1700 شیر پمپ به شرکت صنایع تکنیکی مدرن MITEC ارسال شده است، در حالی که این شرکت از سال 2010 به دلیل فعالیت در راکتور آب سنگین عراق تحت تحریم بوده است. به نوشته رویترز، گزارش سالانه گروه ناظر بر تحریم‌های ایران حاوی سندی در ارتباط با شیرهای پمپ است که بیانگر آن است که ایران چگونه از فعالیت‌های مشروع در صنایع پتروشیمی خود به عنوان پوششی برای تهیه تجهیزات مربوط به راکتور آب سنگین عراق استفاده کرده که نقض تحریم‌های سازمان ملل به شمار می‌رود. این گروه می‌گوید سند یاد شده از رایانه یک تبعه ایرانی گرفته شده که سرپرست ناظر بر شبکه تهیه کالا بوده است و آلمانی‌ها این سند را در اختیار سازمان ملل قرار دادند.
گزارشی بود از همکارم جمشید زند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
اوکراین، روسیه و غرب از پیشنهادهای سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور حل مناقشه اوکراین حمایت کردند. در این حال اتهامات متقابل اوکراین و روسیه ادامه دارد و غرب جانب اوکراین را گرفته است. یک روز پس از تحریم تعداد بیشتری از مسئولان روس و کریمه الحاقی از سوی اتحادیه اروپا، کانادا هم فهرست تحریمی خود علیه روسیه را گسترش داده. مسکو میگوید تحریم‌های جدید نشانه کوتاه‌بینی غرب است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
هرمان وان رمپی، رئیس شورای اتحادیه اروپا، طی سفر به اوکراین تاکید کرد که بروکسل تمامیت ارضی اوکراین را مسئله غیرقابل بحث می‌داند و الحاق کریمه به روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. او همه پرسی جدای طلبان در شرق اوکراین را عامل تنش‌زایی، ولی برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در این کشور را گامی به سوی ثبات خواند و از روسیه خواست از تحریک نارمی ها در اوکراین خودداری کند. همچنین فرانک والتر اشتنمایر، وزیر خارجه آلمان، و والفگان کیشینگر، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ، به نمایندگی از سازمان امنیت و همکاری اروپا به کیف سفر کردند تا نقشه راه پیشنهادی این سازمان برای حل بحران اوکراین را به مقام های این کشور مورد بررسی قرار دهند. این نقشه راه عبارت است از پایان خشونت ها، حل سلاح، آغاز گفتگوی ملی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 25 ماه می 4 خرداد. به گفته رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا، مسکو به این طرح موافقت کرده. این گام های سیاسی در حال برداشته می شود که اتحادیه اروپا و کانادا فهرست های سیاه خود علیه روسیه را گسترش می دهند. غرب همچنین اعلام کرد آماده اعمال تحریم ها علیه بخش های از اقتصاد روسیه در صورت ممانعت این کشور از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین است. آمریکا همچنین روسیه را از تحت فشار گذاشتن اوکراین به دلیل اختلاف های گازی برحذر داشت. در واکنش سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، غرب را متهم کرد که اوضاع در اوکراین را درک نمی کنند و معاونش سرگی ریبکوف سیاست غرب را جانبدارانه خواند. نیکولای زلوبین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، می گوید شکاف میان روسیه و جهان متمدن در حال افزایش است.
В определенном смысле мы наблюдаем некую несовершенную, что ли, до конца, но революцию позиционирования России в мире.
ما شاهد تحول چشمگیر موقعیت روسیه در جهان هستیم. تا پیش از مناقشه اوکراین، سیاست خارجی روسیه بر 4 رکن استوار بود: محافظه‌کاری، پافشاری بر ارجحیت حقوق بین‌الملل، محکومیت هر جهش جدایی طلبانه و گسترش روابط با شرق و غرب. اکنون این ارکان متلاشی شده و به جای آن احیای اتحاد شوروی و یا امپراتوری روسیه در اولویت قرار گرفته. روسیه برای جهان غیرقابل پیشبینی شده و هیچ کس کشور غیرقابل پیشبینی را نمیپسندد. جهان در مسیری قرار گرفته که به انزوای روسیه ختم می شود. این اصلی ترین خطری است که روسیه با آن
روبروست.
جدایی طلبان در استانهای دانیتسک و لوگانسک که مدعی‌اند در همه پرسی روز یک شنبه بیش از 90% واجدین شرایط رای گیری به نفع استقلال این منطقه از اوکراین رای داده بودند، خواستار پیوستن به روسیه شدند. همچنین یکی از نخستین فرمانهای رهبران شورشیان ممنوعیت ورود باراک اوباما، کاترین اشتون و آنگلا مرکل به منطقه تا پایان تابستان بود. خبرگزاری ها همچنین از نخستین کودتا در این جمهوری خودخوانده خبر دادند. ایگر گیرکین که سازمان امنیت اوکراین او را مامور امنیتی روسیه می داند، اما خود او مدعی است از ماموران سابق سازمان امنیت روسیه بوده، خود را فرمانده کل قوا خواند و گفت سایر جدایی طلبان باید از او فرمان ببرند. وی همچنین از روسیه خواست به اوکراین نیرو اعزام کند. مسکو تا کنون به درخواست جدایی طلبان برای پیوستن به روسیه واکنش نشان نداده، اما اعلام کرد رأی شرکت کنندگان در همه پرسی درباره جدایی از اوکراین را محترم می شمارد. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه حمایت روسیه از جدایی طلبان را به شدت محکوم کرد. غرب نیز همه پرسی در شرق اوکراین را باطل دانست. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
با پایان این گزارش به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم، اما در فرصتی که هست شماره پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ اعلام میکنم تا اگر شما هم نظری دارید درباره مسائل ایران یا سایر نقاط جهان با ما در میون بگذارید با این شماره 2042022112212. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید وقت خوشی رو براتون آرزو میکنم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با مجله شامگاهی رادیو فردا.